أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد السلام خدمت بینندها و شنوندههای عزیز و نهایت گرامی، درس 26 ما امروز در آیت های یا از آیت های 36 تا آخر آیت 39 سوره اسراء جریان دارد. در سوره اسراء در آیت 36، در درس گذشته هم من با آن چیزی اشاره کردم، می خواهم امروز آن را طور تفصیلی یا تشریحا خدمت شما پیش بکنم. الله متعال در آیت 36 فرمود: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله متعال گفت که به دنبال چیزی مرو که از آن آگاهی نداری. بیگمان هر یک از گوش و چشم و دل مورد پرسش و بازخواست یا بازجویی قرار می گیرد. ولا تقف ما ليس لك به علم، یعنی از آن چی که با آن آگاهی نداری پیروی مکن و در تعقیب آن مرو، بلکه انسان در همه گفتار و کردارش تحقیق کند، پرسپالی بکند تا که مطمئن شود، و باید گفتار و کردارش از روی علم و یقین باشد، نه از روی ظن و گمان یا حدث و تخمین. انسان زمانی که حرف میزند باید به حرف خود باوری داشته باشد و یقین کامل و علم کامل در مورد آن اول پیدا بکند، بعدن حرف بزند. از روی گمان و یا تخمینات و حدس و یا اندازه حرف نزند که گمان ما چنین است یا تخمین ما چنین است یا ما چنین اندازه میکنیم، شاید چنین باشد. نه خیر، باید اولا انسان خود مطمئن شود و قلبا خودش مطمئن شود که حرفی را ما به زبان می آورم یا به مردم می گویم باید یه حرف ما حرف ثابت باشد و حرفی که با دلائل قرآنی و دلائل احادیث رسول علیه السلام یا گفتار سلف صالحین مؤید و تایید شده باشد. ولا تقفو، تقفو معنیش دنبال روی مکن، این پیروی مکن، یا از ماده قفو گرفته شده به معنی دنبال روی است. ولا تقفو معنیش ده که دنبال روی مکن و پشت سر کسی مرو و پیروی کسی را مکن. ولا تقفو ما لیس لک به علم، یعنی پشت هیچ حرفی مرو تا زمانی که خودت باور و یقین کامل نداشته باشی و قلبا مطمئن نباشی. چرا؟ علتی را بیان میکند که پیروی یا حرف زدن با گمان و تخمین و حدس یا دنبال روی یه سزایی دارد و نتایج خطرناکی. از خاطر الله متعال می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. گوش و چشم و دل هر یک اینها مورد بازخواست قرار می گیرد، مورد پرسپال قرار می گیرد، مورد تحقیق قرار می گیرد. و انسان در رابطه با آنچه که گفته و یا با این اندام یا با این جسم فیزیکی و اندام فیزیکی انجام داده است پاسخگو یا جوابگو می باشد. هر عملی را انسان با گوش می شنود و با چشم می بیند و با دل او را یقین میکند، باز او را با مردم میگوید. انسان در ارتباط این گفتار و یا در ارتباط آنچه که با این اعضا و این اندام یا با این جسم فیزیکی انجام داده، او جوابگو می باشد و جوابده می باشد و از او در این مورد استفسار می شود و سوال می شود و سوال هم لازمی و جواب هم لازمی می باشد. بیننده ها و شنونده های عزیز، در این آیت ولا تقف گفت که ان السمع والبصر کل اولئک آنها اولئک آنها، این لفظ یا این واژه اکثر و بیشتر برای ذوی العقول استفاده می شود و گاهی برای غیر ذوی العقول هم استفاده می شود. اولئک همه این اعضا و اندام که در این آیات ذکر شده، کل اولئک کان عنه مسئولا، که از او پرسپال و مورد بازخواست و مورد پرسش قرار می گیرد و جوابم ضروری است. این آیت بسیار یک محتوای شامل و کاملی دارد. ما لحظات چندی با این آیت سوره اسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، با این آیت ما در چند موارد لحظات چندی با این آیت در موارد چندی وقفات داریم یا اندازه یا توقف داریم. لحظات اولی که ما با این یا لحظه اولی که ما با این آیت دارم یا ما همه ما شما در با این آیت داریم، در ارتباط یا در تعلق این آیت و او مناسبت این آیت با آیت های قبلی است. ای توقف اولی ما، الله متعال زمانی که اوامر سیگانه را قبل از این آیت ذکر نمود، سپس نواهی را ذکر کرد و از سه چیز منع کرد که در این آیت ها ما ذکر کرد. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد، از این سه چیز منع کرد. قبلا سه اوامر بود و بعدا ذکر سه نواهی است و این مناسبت بین این آیت و آیت های قبلی است. لحظه توقف دومی ما با این آیت در ارتباط این قول پروردگار متعال ولا تقفو، ای ولا تقفو، تقفو یک فعل است و بعد از حرف نهی لا آمده و یک قانون است که یه فعل مضاری لا تقفو، یعنی فعل مضاری وقتی که بعد از حرف نهی بیاید در این صورت قانون است که یه بر عموم دلالت میکنه و بر شمول دلالت میکنه. ولا تقف تنها در ارتباط شنوا و بینا و یا تفکر قلبی موقف نیست. در تمام موارد و در تمام امور زندگی، در هر ارتباطی که باشد، باید ما بدون علم و بدون باور و یقین و بدون دلایل حرف نزنیم. از گمانها و از تخمینها و اندازها، حدثها باید خدا نگهداری بکنیم، نگه بداریم و بدون دلیل باید حرف نزنیم. لحظه سیومی که ما با این آیت داریم، لحظه سیومی، در ارتباط این قول پروردگار متعال در این نفس آیت ولا تقف ما ليس لك به علم، این آیت کریمه دعوت به سوی تحری و تثبت است. وقتی که حرف میزنی یا چیزی را میشنوی یا میبینی، باز میخواهی که این را به مردم برسانی، اولا باید تحری بکنی، تحقیق و تثبت بکنی. تبیین است، یه به معنی تحقیق میآید، تفتیش بکنی. یعنی لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تکفر، معنیش تو پیروی مکن و ما مرو در تعقیب آنچه که ليس لك به علم، در ارتباط آن یا در مورد آن تو علم یا خبری نداری. بلکه واجب است که در هر موردی که میگویی و یا عمل میکنی و یا از دیگران میشنوی، تحقیق و تثبت بکنی. امروز زمانه اعلام است، یا ما و شما سوشل میدیا میگویی که عبارت از صفحات مجازی است. هر خبری را که ما در صفحات مجازی میبینیم، بدون اینکه تحقیق بکنیم در مورد آن خدا قناعت بدهیم و مطمئن شویم، با دیگر او را نقل میکنیم، در فیسبوک آمده و در فیسبوک آمده و در توییتری آمده و در فلانی آمده. حتی مردم ها از طریق فیسبوک دکتر هم شده و خدا علاج میکنه از طریق فیسبوک. گاهی نتایج بسیار وخیمی در قبال دارد. از خاطر باید ما در خبرهایی که به ما میرسد، یا در مورد خبرهایی که به ما میرسد یا ما میبینیم یا میشنویم، اولا باید تحقیق بکنیم. بدون تحقیق این خبر را به مردم ارائه نکنیم. لحظه توقف چارمی ما با این آیت در مورد این قول خداوند است، ما لیس لک به علم. الله متعال حرفهای بر اساس دلیل و انصاف استوار باشد پسند میکند. هر حرفی که و هر کلامی که و هر گفتاری که مبنا و یا بر اساس دلیل و انصاف استوار باشد، عدل و انصاف استوار باشد، الله متعال میپسندد، او را پسند میکند. و حرفهایی که بر مبنای جهل و ناانصافی باشد، الله متعال پسند نمی کند. زود بگذارم. و حرفهای بدون دلیل را مطلقا حرام و ناجایز قرار داده است. و حرفهایی که بدون دلیل به الله متعال نسبت داده می شود یا به طرف رسول گرامی اسلام علیه السلام نسبت داده می شود، با نهی خاص منع نموده. فرمود ولا تقف ما ليس لك به علم، که چیزی که در مورد آن تو علم نداری نگو. و در سوره اعراف آیت 23، الله متعال می فرماید قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله متعال فواهش و کلمات زشت و نادرست و ناروای را که از زبان ما بیرون می آید یا در فکر و در خیالات ما، ما او را می آوریم قصدن، ایرا حرام قرار داده. اینما حرم الفواحش، اگر چه فواحش عام است و ای با ارتباط می گیرد با حرف های زشت یا تصورات و خیالات نامعقول و نامشروع هم. وقفه یا لحظه توقف پنجم ما با این آیت کریمه در ارتباط این قول خداوند متعال است، ولا تقف، این نهی است و معلوم است که نهی بر حرمت دلالت میکند در اصول فقه. اصولیا میگویند که نهی بر حرمت دلالت میکند. وقتی گفت که لا تقربوا الزنا، معنا زنا حرام. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، قتل اولاد حرام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، من قتل النفس، قتل انسان بدون موارد شرعی یا بدون استثناءات شرعی یا حرام است، چون نفس معصوم است. و در اینجا هم گفت که ولا تقفو نهی است و نهی بر حرمت دلالت میکند، مگر اینکه قرینه خارجی، یعنی قرینه مراد دلیل خارجی موجود باشد که نهی را از حرمت به طرف دیگری بگرداند. در آن صورت میتواند نهی به معنای دیگری که معنای مجازی نهی میباشد گرفته شود. اما زمانی که دلایل موجود نباشد و قرائن خارجی موجود نباشد، نهی که مجرداً وارد شده مثل لا تقفو بدون قرینه خارجی، این با حرمت دلالت میکنه. و در اینجا قرینه صارفه وجود ندارد که به معنای دیگر حمل کرده شود، یعنی به معنای مجازی حمل کرده شود، مثل نهی به کراهت حمل کرده شود. بنان تعقیب و یا پیروی چیزی که در مورد آن علم نداری، خواهر محترم و یا برادر محترم و یا بیننده و شنونده عزیز، در مورد چیزی که علم نداری، پس او را تعقیب نکن و پیروی نکن، دنبال او مرو. چرا؟ ای از جمله محرمات است. بیننده ها و شنونده های عزیز، اگر با شنیدن این آیت کریمه و تفسیر این آیت باز هم شخصی به طرف این چیزها می رود یا دنبال چنین چیزها می رود، پس یقینا بداند او چیزی حرامی را مرتکب شده است. از الله متعال دعا میکنم و میخواهم که ما و شما و همه مسلمان ها را از دنبال روی چیزهایی که در شریعت وجود ندارد و یا ثبوت شرعی ندارد و او را ما به نام شریعت انجام میدیم، ما را نگه بدارد. لحظه توقف ششم ما با این آیت در مورد لا تقفو، یعنی اصل قفو، القفو گفته می شود، اتبارا گفته می شود. مانند این مقوله عربا در مقوله عربی خود می گویند قفوت اثر فلان اذا تتبعت اثره، می گویند که قفوت اثر فلان، ما اثر فلانی را قفو کردیم. معنیش ده که ما در تعقیب یا دنبال اثر فلانی رفتیم، فلانا دایی را رفت و ما هم رفتیم یا در تعقیب ازی رفتیم. آخرین وقفه ما با این آیت کریمه، وقفه هفتم ما، در ارتباط این قول خداوند متعال ان السمع والبصر والفؤاد، میبینید شما خوب توجه بکنین، این سمع اولا شنوا، گوش، بصر، بینایی، چشم و فؤاد قلب یعنی دل. در اینجا میبینیم که اولا سمع را بر بصر تقدیم نموده یا مقدم کردن. و فؤاد دل رو از همه آخر، یعنی در آخر ذکر کردن، چون ما میدانیم که اینا همه اینها از جمله حواسای خمسه هستن، حواسای سامیه و باصره و متفکره. لیکن انتهای حواس و جای قرار اعتقادات و سوق ارادات قلب است. تمام حواس ها اینا متوسل میشوند به قلب. از این خاطر قلب در آخر ذکر کرد، چونکه اگر میشنویم و در قلب میرود، اگر میبینیم آن هم در قلب میرود. چونکه چیزی را ما میبینیم و را باور میکنیم و اعتقاد است، و اعتقاد محلش قلب است. یا چیزی را ما میشنویم و میشنویم درباره از ما باور میکنیم، وقتی که باور میکنیم محل باور قلب است. پس ما وقتی که میخواهیم که ایراده بکنیم به مردم برسانیم، اراده و یا مقر و جایگاه و مقر تصمیم گیری و اراده هم قلب است. از خاطر اول سمع ذکر کرد، باز بصره، و در آخر قلب ذکر کرد، چون که قلب انتهای حواس هاست، انتهای حواس و جا و محل اعتقادات و محل یا مقام اراده و تصمیم گیری است. اما سوالی است که سمع را بر بصر چرا مقدم کرد؟ ممکن بود که میگفت ان البصر والسمع، لیکن سمع بر بصر مقدم کرد. وجه تقدیم سمع بر بصر، چون اکثر و بیشتر مردمان اقوالشان را به سوی سمع نسبت میدین، میگن که گوش ما شنید، ما با گوش خود شنیدیم. یعنی اکثر و بیشتر تعلق میگیرد به شنوا، چونکه مشاهدات کم است، شنواز اکثر و بیشتر یا اضافه تر است. همچنین ادراک سم که انسان با گوش میشنود، یه بزرگتر و شاملتر از ادراک بصر است. ما با بصر میتوانیم، یعنی با چشم یا با بینایی میتوانیم روبروی خدا ببینیم، پشت سر خدا دیدن نمیتوانیم، جانب راست خدا دیدن نمیتوانیم، یا جانب چپ خدا دیدن نمیتوانیم تا زمانی که متوجه نشویم. بینان سم به یک جهت ارتباط ندارد، از رو، از پیش رو هم میشنویم، از راست و چپ و از پشت سر هم میشنویم. از خاطر بزرگتر و شاملتر از بینایی از بصر است. از خاطر گفت که این سم را بر بصر مقدم کرد، سم را بر بصر مقدم کرد. با این مامت تانی میرن با چنین طریقه ادراک بکنیم. آیت بعدی الله متعال فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. و در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو، چرا که تو نمیتوانی زمین را بشکافی و به بلندی کوها برسی. ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو، انک لن تخرق الارض، چرا که تو نمیتوانی زمین را پاره کنی بشکافی. ولن تبلغ الجبال طولا، و به بلندی های کوه برسی، یعنی نمیتوانی. در این آیت کریمه ولا تمشی فی الارض مرحا، لفظ مرحان ذکر شد، که تو در روی زمین به صورت تکبر یا به شکل متکبرانه و مغرورانه راه مرو، مرحان یعنی تکبرانه و مغرورانه مرو، و با دیده تحقیر با مردم نبین یا منگر، با مردم با دیده تحقیر، توهین و تذلیل نبین. مرهن مرا خوشحالی فراوان رفته می شود. شادمانی زیاد که با خود پسندی و خود بزرگی یا بزرگ بینی همراه باشد. ایره گفته بشاد مرحم. انسان وقتی که به این سویه یا به این حالت میرسد او خدا بسیار خوشحال فکر میکند. بعد از او خوشحالی وقتی که ترقی میکند یا سطحی از او بالاتر میرود او مغرورانه و متکبرانه را میرود و فکر میکند که غیر از او دیگر کسی در روی زمین وجودی ندارد و با دیگران به نظر تحقیر و توهین و تذلیل مینگرد یا میبیند. و الله متعال در این آیت اصول را ذکر کرد که شامل تمام انسانیت و خصوصا برای مسلمان ها یک الگو یا ایدیا هستند، یک نمونه هستند که الله متعال مرا منع کرد ولا تمشی فی الارض مراها. یه نهی دوم است. اول گفت که ولا تقف ما لیس لک به علم، در اینجا می ولا تمشی فی الارض مراها، مراح را اختیار نکن، راه روی مغرورانه و متکبرانه را اعدان خود نکن. چرا که تو به اصل خود نظر بکن، اصل تو چیست؟ اصل تو خاک است. یا قطره آبی که ذلیل و مهین است، کمزور و ضعیف و هیچی دید، تو مردم را به نظر توهین و تحقیر نبین. بایی وقتی که انسان را می رود اینکه لن تخریق الارض، الله متعال گفت که تو بایی حالت رفتار نکن. چرا؟ علت شد ذکر می کند اینکه لن تخریق الارض، تو با پای کوبیدن مغرورانت یا با حرکت مغرورانت بالای زمین نمی توانی زمین را پاره کنی، بشکافی. اشاره با عادات افراد متکبر و مغرور که غالبا به هنگام راه رفتن پای خود را محکم به زمین میکوبد، پای خود را به زمین سخت میزند و مردم را از آمد و رفت خودش آگاه سازد یا آگاه کند که ما در این را روان است و توقع دارد که مردم غرض استقبال او در کوچه ها براید یا در سرک ها بیرون بیاید. به این خاطر او پای خود را در زمین میزند تا مردم آوازی یا صدای پایکوبی او را بشنود. از این خاطر این کارا را میکنه. او گفت که گردن تا با آسمان بلند نکن، چون که گردن با آسمان میکشن سرشان را بالا میگیرن، حتی با طرف زمین هم نظر نمی کند تا برتری خود را بر زمینیان مشخص سازند یا مشخص کنند که ما که برتر هستیم، حتی جسمان هم برتر است. گاهی متکبر بسیار یک شخص کوتاه و قصیر می باشد، او هم سر خود را بالا میگیرد گویا که بالای دیگران برتری دارد یا برتری خود را ثابت بکند. اگرچه جسمان کوچک از خورد است ولی میخواد برتری معنوی خود بالای مردم تثبیت بکند. الامان والحفیظ. شنونده ها و بیننده های عزیز، الله متعال در جمله دیگر فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو با این راه روی متکبرانه و مغرورانه خود یا با بلند کردن سر خود در اثنای رفتار از لحاظ بلندی تو نمیتوانی با بلندی های کوها برسی. این ولن تبلغ الجبال طولا، با کوهای سر به فلک تو رسیده نمیتوانی، بلکه با این کار یا با این حرکت نامشروع و حرکت متکبرانه و غیر اسلامی و غیر انسانی و غیر شرعی نزد خداوند متعال خار و بی‌ارزش و مورد نفرت مردم قرار میگیرد. الله تو را خار و ذلیل میکند و هیچ ارزش و اهمیت و حیثیتی در نزد پروردگار نداری، در نزد خالق و در نزد مخلوق مورد نفرت قرار میگیره. مردم میگه که او همون شخص متکبر، تکبرت، نقصان تکبر بر خودت میگردد، نقصان غرور بر بالای خودت میگردد، مردم و مردم نقصان رسانده نمیتوانی. از خاطر شاعر فارسی میگوید فروتن بود هوشمند گزین، نهت شاخی پر میوه سر بر زمین. میوه شاخ میوه دار همیشه سرش خم می باشد و فروتن شخص متواضع و شخص عاجز، متواضع و همیشه سرش پست می باشد، اما متکبر سرش بلند می باشد، مثل درختی که درخت سفیدار است، چونکه او میوه ای ندارد و ثمره ای ندارد، او برای جامعه مفید نیست، برای بشریت مفید نیست و همیشه خار، ذلیل، بی‌ارزش و بی اهمیت در نزد پروردگار و مورد نفرت مردم است، مردم از او متنفر است. آیت 38 الله متعال فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همه آن مامورات و منهیات که ذکر شد در آیات پیشین، بدیهایش نزد پروردگار ناپسند است. سیئه عند ربک مکروها، سیئه گفته میشه بدیها، عند ربک نزد پروردگار است، مکروها ناپسندیده است یا ناپسنده. کل ذالک، همه آن مامورات و منهیاتی که در آیات پیشین ذکر شد، این بدیهایش نزد پروردگار تو ناپسند است. این آیات کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، یعنی اون ماموراتی که قبلا ما اشاره کردیم و منهیاتی که حالا ذکر کردم، در آیات پیشین مامورات و در این آیات منهیات، کل ذلک همه آنها، یعنی جملگی مامورات و منهیات، تقریبا سفارش ها 24 سفارشی که با این قول در آیه 22 این سورت با این قول الله متعال لا تجعلوا مع الله اله آخر شروع میگردد و شامل مامورات و منهیات می باشد. و از اینجا تا آیاتی که ما امروز به آخر آیات می رسیم، تا اینجا 24 مامورات و منهیات ذکر کردم. ابتدا از لا تجعلوا مع الله اله و انتهای آیت کریمه کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. و در از آیت 24 تا آیت 38 آخر 38 24 مامورات و منهیات را الله متعال ذکر نمود. مجموعاً سیئه بد و زشتیان، سیئه معنی بد و زشتیان، مراد در اینجا بخش منهیات و محظورات است. سیئه یعنی ارتباط میگیرد با محظورات و ممنوعات و منهیات. اگر 24 مامورات منهیات نصف از این را ما بگیریم منهیات، یه کل ذالک کان سیئه، همه این مامورات منهیات، لیکن 12 از این مامورات منهیات، 12 اینها منهیات است و این منهیات سیئه شامل این منهیات است که 12 یا کم بیشتر. آخرین آیت این درسی امروزی ما آیت 39 سوره اسراء. الله متعال بعد از اینکه مامورات و منهیات ذکر کرد و ذکر کرد که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، بدی و بدیها و زشت این نزد پروردگارت مکروها ناپسند است یا ناپسندیده است. بعد از ذکر میکنه ذلک مما اوحا الیک ربک، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك إشارة حتى بطرف كذلك قدشت همي أموم ملك همي المامورات ومنهيات ذكر شد يا إنها از أمور حكمة آمیزی است که پروردگارت به تو وحی کرده. ذالک مما اوحا الیک ربک، ذالک اینها یعنی از امور حکمت و یا از حکمت آمیزی است که پروردگارت به تو وحی کرده. ولا تجعل مع الله اله آخر، و با خداوند معبود دیگر قرار مده که سرزنش شده و مطرود به جهنم انداخته می شود یا افغانده خواهی شد. ولا تجعل مع الله اله آخر، می گوید که با خداوند معبود دیگری قرار مده، یعنی شریک مثل اله آخر. چرا؟ چه نقصانی دارد؟ نقصانش خود قرآن ذکر میکند، فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. پس با سرزنش و با طرد مطرود یعنی رانده شده تو را در جهنم انداخته میشوی. فتلقا انداخته میشوی فی جهنم، در جهنم آتش دوزخ. ملوما با سرزنش، مدهورا به معنی رانده شده، یعنی ما وقتی که او را با تیله او را انداخته میشود در جهنم. در این آیت کریم ذالک مما اوحا الیک ربک، در این آیت این احکام مذکور یعنی بعضی از امور و آیات حکمت قرآن است که پروردگارت به تو وحی کرده است، و از جمله چیزهایی هستند که عقل به صحت و استواری آنها گواهی میدهد و نفس بدان میگیراید یا نفس با آن موافق است. ذالک مما اوحا الیک ربک، ذالک اشاره است به احکام پیشین، یعنی عبارت از اوامر و نواهی است. ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یعنی ما پیشتر تفسیر از این را پیش کردم، مدهورا به معنای مطرود از رحمت خدا، یعنی رانده شده از رحمت خدا. و این آیت های چندی که ما ذکر کردم از آیت 36 تا آخر آیت 39، در اینجا چند فوایدی هم است، می خواهم اونا را ذکر بکنم و امروز 15 دقیقه اضافی یعنی از دست کم میکنم تا سوالای شما را پاسخ داده بتوانم. فایده اولی در این آیت کریمه است، ولا تقفو ما لیس لك به علم. این آیت دلیل است بر حرمت پیروی از اموری که مبنی بر دلیل نیست یا بر دلیل استوار نیست، مانند پیروی از قوانین وضعی که در پارلمان تصویب می شود، یا پیروی از خوابها که یکی خواب میبیند دیگر خواب از او را قبول میکند، یا پیروی از رسم و رواج و عنانات مردم، خرافات که امروز این رسم و رواج و عنانات و خرافات بر چهره روشن و واضح دین مبین اسلام پرده انداخته، و قریب است که دين مبين الإسلام از کثرت رسم و رواج خرافات و عنعنات مردمی ظاهر نشود. بسیار یک مسئله خطرناک است. تقلیدهای کورکورانه، دنبال رویها، تصورات، خیالات، پیروی پیرا، پیروی شیخا، پیروی بزرگا، پیروی فلان فلان، پیروی فلان، یک برای خود مرشید میگیرد، باز پشتی از او میرود، گویا که مرشید او برایش پیامبر اوست و هر چیزی که مرشیدش برایش میگوید او باور میکند، اگرچه قرآن و سنت مخالف آن باشد، اگرچه قول مرشید مخالف قرآن و سنت باشد، ولی کوشش میکند قرآن و سنت را تأویل کند. ولی قول پیر خدا، مرشد خدا، بزرگ خدا، شیخ خدا و پیرو یا خواب خدا، نتیجه تعبیر خواب خدا یا خرافات او تأویل نمیکند و نمیگوید که رسم است، این شریعت نیست، رسومات است، این شریعت نیست، خرافات است، این شریعت نیست، عنعنات است، این شریعت نیست، خواب بزرگا است. اینه ما باید رد بکنیم و اینه باید نپذیریم. ما به جایی که اینها را رد بکنیم، ما قرآن و سنت را رد میکنیم و او را نمیپذیریم، به خاطر که رسم و رواج اینها از طریق پیری ما آمده. ما پیرو و پیر هستیم. اگر میگه باز میگن که پیری ما خاص است، برای ما بس است. پیر ما اگر یک خصم باشد، برای ما بس است. مقوله جور میکنه. برای ما شریعت بس است. برای ما الله ما بس است. برای ما پیروی رسول گرامی ما بس است. ما دنبال قرآن نمی رویم. دنبال احادیث پیامبر نمی رویم. دنبال پیروی پیامبر نمی رویم. اقوال زرین و احادیث بشبهای پیامبر قبول نمی کنیم، به خاطر که مرشید ما چنین نگفته. ما در ذخیره احادیث کتاب مستقل داریم به نام کتاب الاذکار، بلکه امام نووی کتابی نوشته به نام کتاب الاذکار درباره الفاظهای ذکر، یعنی احادیثی که در مورد ذکر از جمع نموده، احادیث صحیحه، یا کلیم طیب از ابن تیمیه رحمه الله، یا حسن المسلم و امثالش کتابا. این کتابا اذکار در این موجود است، اذکاری که از پیغمبر علیه السلام ثابت است. میگه که پیر ما چنین ذکری را تعلیم داده. بنده خدا، تو پیروی محمد رسول الله هستی، ذکر که از محمد رسول الله به معنی میرسه تو ذکر نیست. الفاظ ذکر تعبدی است، که ما الفاظی که از پیامبر به ما رسیده یا از کاری که به ما رسیده ما اونا را ذکر یاد میکنیم یا اونا را میخوانیم، در الفاظ اونها هم برای ما ثواب میرسه. نه که پیری ما یه دواره تعلیم داده، نمیدانه یه پیر درود تاجه تعلیم داده، درود تاجه بخوان. چرا درود تاجه بخوانی؟ چرا اللهم صلی علی اللهم بارک علی را نمیخوان؟ چرا نمیگی صلی الله علیه و سلم؟ چرا نمیگی علیه الصلاه و السلام؟ چرا پشتی درود تاج میروی؟ میگه که ما قصیده برده را میخوانیم. تو چرا قصیده حسان ابن ثابت نمیخوانی؟ از خاطر فایده اولی است که پیروی از رسومات، عنعنات، خرافات، خزعبلات، تقلید کورکورانه، حرفهای خودساخته، دعای خودساخته، ذکرهای خودساخته، دین های خود ساخته، راهنمایی های خود ساخته، رهبری های خود ساخته، همه یه حرام و ممنوع است. ولا تقف ما ليس لك به علم. قصیده برده را بخوان، دلیل چیست؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. می درود تاج بخوان چرا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. دو چی دلیل است که درود تاج ما بخوانیم؟ در قرن هفتم آمد یک ملایی را جور کرد مشتمل بر الفاظ شرکی است، قصیده برده قصیده شرکی است. یعنی مردم دیوانه هستن چی؟ این ملاهای ما چی عقلی دارن؟ عقلشان در کجا است؟ ما را دعوت میدید به طرف درود تاج که مشتمل بر شرکیات است، یا قصیده برده که کاملا شرک است، ما را به طرف از اون دعوت میدید که این را بخوان او را بخوان. چرا ما قرآن نخوانیم؟ چرا ما حدیث پیامبر نخوانیم؟ چرا ما اذکاری که از پیامبر ما به ما رسیده او را نخوانیم؟ چرا او و دعا را نخوانیم که الله متعال و پیامبر گرامی به ما تعلیم داده؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا الى اخره. فایده دوم در این آیت است، حرمت کبر و غرور و تکبر و خود برتربینی و اینا را تقبیح میکند، یا عملهای متکبرانه است و این آیت کریمه عمل متکبرانه را تقبیح میکند. فایده آخری و سومی از این آیت که ما برداشت میکنیم و عبارت از در این آیت از ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این آیت میرساند که قرآن حکمت است و احکام گذشته از جمله احکام حکمت آمیز قرآن است و هر کس با آن آگاه شود و عمل کند به خیر کثیر رسید است، به خیر کثیر رسید است. و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، که برای کسی که حکمت داده شده یعنی قرآن و سنت، یقینا برای از او خیر کثیر داده شده. قسمی که این آیت در سوره 269 سوره بقره ذکر می شود. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا